بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. خب، مسئله خداشناسی و پیغمبر و امام و معاد و همچنین عدل و توابع مسائل اعتقادی، مهمترین چیزیه که بشر باید هم عقلن و هم نسن دنبالش باشه. و یک امتیازی که در مکتب انبیا صلوات الله علیهم اجمعین در مقابل مکتبهای فکری بشری هست، که هم در مکتب انبیا موجب هدایت و هم در مکتب فکر بشری موجب ضلالت میشه، اینه که انبیا صلوات الله علیهم اجمعین سخت‌ترین مطالب و معارف و عالی‌ترین درجات شناخت و معرفت و عقیده را به ساده ترین الفاظ و کلمات بیان میکنند، به نحوی که اصلا مخاطب متوجه نمیشه که چقدر مطلب عظیمی به او داده شده. اونقدر مطلب ساده که مخاطب اصلا انگار حواتو جمع نمی کنه، اینگاه یه مطلبی گفته شد و از کنارش باید رد بشی. برعکسش در مکاتب فکری بشری که همون فلسفه و عرفان و تصوف و همه اینا در واقع یکی هستن، اسمهاشون در ظاهر متعدده و الا حقیقتشون هم در عقیده، هم در عمل و هم در مشی و مرام یکیه، و اینو مفصل انشاءالله خواهیم گفت. در مکاتب فکر بشری ساده ترین مطالب را با سخت ترین عبارات و پیچیده ترین اصطلاحات بیان می کنن، به نحوی که به سادگی طرف را به اعماق ضلالت می کشونن و مخاطب بازم متوجه نمی شه. ما داریم در روایات که خداوند تبارک و تعالی به زبان مردم باشون صحبت کرده. آیا خدا به زبانی با بشر صحبت می کند که یفهمون و یعقلون، می فهمن و تعقل می کنند؟ یا نه، نمی فهمن و تعقل نمی کنند؟ اگر قرار باشه خدا با زبانی با بشر صحبت کنه که بشر اون زبان رو نمی شناسه، نمی فهمه، باش آشنایی نداره، خب این چه فایده ای داره؟ بله فایده خیلی داره، اما برای کسانی که قصد گول زدن دارن، قصد تحریف و انحراف دارن. و الا کسی که در پی هدایت باشه دنبال حرفها و الفاظ قلمبه سلمبه ای که طرف را گمراه کنه، ناخودآگاه به انحراف بکشونه، نمی برن که. الان از باب مثال ما میگیم امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه اسد الله و اسد رسوله. یک نفر آدم عاقل با فهم و شعور در عرف اشکال نمیکنه، سوالم نمیکنه که امیر المؤمنین علیه السلام اسد الله و اسد رسوله هستن، مثلا عین الله هستن، جنب الله هستن، ید الله هستن، این عباراتیه که صبح تا شب داریم چیه میشنویم تو قرآن، جای دیگه به کار میره. امیرالمومنین علیه السلام نور هستن، امام زمان علیه السلام نور علی نور هستن. الان یک نفر آدم عاقل در عرف سوال نمی کنه که این چی رو صحبت کردنه. چرا؟ چون بشر با این لغات و استعمالات کاملا آشنایی داره، معانی چه میفهمه. ولی همین رو وقتی که مثلا طرف میاد یه مقدار وارد اصطلاحات میشه، بعد یه عقاید انحرافی پیدا میکنه، بعد میگه خب این عقیده تو غلطه. ما وقتی که میگیم امام علیه السلام نور است، پیغمبر نور است، خدا نور است، همه عرف میفهمن چه آدم معمولی در سطح سواد و اطلاعات پایینی باشه، چه بالاترین درجات علم و فهم و حکمت رو داشته باشه، میفهمه که وقتی میگیم این آقا نور هستن و امیر و رئیسان نور هستن، ائمه نور هستن، امام نور علی نوره، کاملا میفهمه که یعنی یک موجود دارای شرافت، بزرگواری، ارزشمند، هدایت کننده، همه میفهمن دیگه اینا رو. ولی کسانی که وارد اصطلاحات میشن یه دفعه میگه خب چرا اصلا خدا در جایی که حقیقت را میشود گفت مجاز به کار برده، رفته توی قالبی که فکر میکنه همیشه اگه بحث حقیقت و مجاز شد، مجاز یعنی بد، مجاز یعنی تحریف، حقیقت یعنی خوب، در حالی که اصلا عرف همچین مبنایی نداره، عرف همچین قانونی نداره. ما باید حتما به عرف بگیم امام علیه السلام هدایتگرن، اگر گفتیم امام علیه السلام نور هستن دیگه الان حرف بدی زدیم، یا اتفاق خیلی زیباتر، شیرینتر، شیواتر مطلب رو بیان کردیم. مثلا استعمالات مجازی در عرف خودش زیبا، شیوا و کاملا مفهوم رو میرسونه خیلی بالاتر از اون چیزی که در یک لفظ حقیقتی که گفته میشود و جذابیتی به نحو اون نداره. ولی تا اسمشو میداره حقیقت و مجاز، اونی که وارد اصطلاحات میشه یه سوال میکنه، نه اصلا چرا خدا مجازی صحبت کرده؟ حالا همین رو به یک آدمی که در عرف کاملا کلمات و عبارات رو به زبان مادری خودش، به تعبیراتی که در زبان عرف یاد گرفته، اصلا اشکال نمیبینه، خیلی قشنگ میبینه. ولی طرف همین که رفته توی وادی اصطلاحات دیگه فکر میکنه که حقیقت مجاز، با هم دیگه موازنه میکنه، حقیقت خوبه، مجاز بده. حالا خودش اگه بخواد حرف بزنه هزار تا این مجازات به کار میبره، در محل خود اشکال هم نمیکنه، ولی تا وارد اصطلاح که میشه یه دفعه کارو چه خراب میکنه. این خیلی نکته مهمیه که انبیا صلوات الله علیهم اجمعین هیچگاه با عبارات قلنبه و سلنبه و نمیدونم خدمت شما چیزهایی که 10 تا باید واسطه بخوره تا آدم بفهمه این چی میگه، اصلا از الفاظ استفاده نمی کنن. خیلی عبارات ساده و پرمعنا و دقیق به کار می برن. برعکس فلاسفه یونان چون مقصدشون این بوده که مردم و عرف حق درس خوندن ندارن، درس خوندن و رهبری در جامعه مال یک طایفه خاصیه، یک گروه خاصیه که اینها در واقع شیطان پرستانی بودن که معاهده خودشون با شیاطین داشتن و بناشون بر این بوده که در جامعه همیشه یک طبقه حاکم باشن، بقیه رو تا جایی که میشه سرکوب کنن و نذارن اصلا سرد لاک خودشون در بیارن، اصلا بفهمن که بحث علمی چی هست. همونجور که در ایران قدیم هم میگن دیگه، مثلا خدمت شما عرض شد طایفه، مثلا خدمت شما موبدان و نمیدونم خدمت شما عرض شد که و و و اینا، یه افراد خاصی بودن علم رو در انحصار خودشون گرفته بودن و نمیذاشتن کسی بیاد وارد این مقوله بشه. وقتی کسی چنین قصدی داره که میخواد ریاست را انحصاراً برای خودش گرفته بشه، چون ریاست ساختی که هر کسی میتونه، حالا در مکتب انبیا صلوات الله علیهم اجمعین ریاست ذاتاً به هر کسی نمیرسه. چرا؟ چون این شخص اسمت دارد، اونا اسمت ندارن، نمیتونه معصوم غیر معصوم جاتون عوض بکنه، هر کارش بکنی عوض نمیشه، اصلا عوض نمیشه. ولی در مکتبهای غیر اهل بیت و ائمه علیهم السلام و انبیا، خب این هر کسی هر آن ممکنه صبح پادشاه، بعد از ظهرش یه خدمت شما شد وزیرش کودتا کنه و اونو بنشونه کنار، خودش جاشو بگیره. لذا همیشه باید یه نقشه هایی کشیده بشه، یک راههایی رو باید برن که حتما علم در انحصار خودشون باشه، ریاست در انحصار خودشون باشه، کسی نتونه تجاوز کنه به حریم اونها. لذا این مقدمه رو داره که حتما باید چه علمی درست کنن به نام منطق، علمی درست کنن به نام معانی بدی، علمی درست کنن. نمیخوام بگم این علم ها بده ها، این علم ها منطق و معانی و بدیع و اینها بسیار ابزارهای خوبی هستن الان که ما در بحث های علمی درگیر اینها هستیم. مثلا فرض کنید که من اگر برم در مثلا اروپا بخوام صحبت کنم، در هند برم صحبت کنم، خب یه زبان مشترکی داشته باشم دیگه، بعضی اونا حالا انگلیسی نمیفهمن، برن انگلیسی یاد بگیرن که با اونا صحبت کنن، بدون یاد گرفتن زبان انگلیسی من برم اونجا کار نمیتونم بکنم. نه اینکه زبان انگلیسی ذاتن خودش یک مزیتی داشته باشد، الا باز به سیاست‌های همین شیطان پرست‌ها که خواستن این زبان رو جهانی کنن و بقیه رو چیه بتونن باز مزمحل داشون کنن، ولی خود این زبان که ذاتن مزیتی نداره. الان هم بحث فلسفه و منطق و معانی و بیان اینها چیزهایی هست که در واقع ما به شدت به اینا نیاز داریم، چون ابزار کارمونه، چون که حرفها با اینا رد و بدل میشه. ولی هیچ پیغمبری با این که بالاترین معارف و عقاید و مطالب را به مردم دادن، هیچ کدومشون نیومدن یک کلاس به عنوان کلاس منطق بذارن، یک کلاس به عنوان معانی بذارن، یک کلاس به عنوان بیان بذارن، حتی یک کلاس به عنوان لغت. چرا؟ چون لغت را هم بهترین راه یاد گرفتن در یعنی در زبان مادری یاد بگیره. الان مثلا کسی میخواد بچهش یه زبان خارجی یاد بده، خب دو راه داره، گاهی میره تو کلاس میذاره گرامر و دستور زبان رو نمیدونم اینا، گاهی میگه نه خب بچه رو میذارم دو سال با اینا چیه سه سال با اینا محشور باشه و خیلی بهتر میتونه زبان رو یاد بگیره، بلکه یک ریزکاری هایی و قرائنی در استعمالات عرفی به کار میرود که اینها اصلا به تنظیم کردنشون و به خط کشیدنشون اصلا کار ساده ای نیست. لذا میره در خود اون قوانینی که وضع میشه و چه در معانی بیان، در نمیدونم در منطق، اینها اختلافات زیادی میشه. حالا عرض کردم در مقام رد اونها نیستیم، اونها مخصوصا با این موقعیتی که داریم خب لازم هست همه رو یاد بگیریم، ولی این اثر رو علیه حال باید بدانیم که دارد و حتما باید متوجه باشیم. اگر داخل وادی اصطلاحات شدیم، اینجور نباشه که خواست چه راه رفتن کبک یاد بگیره، راه رفتن خودش هم فراموش کرد، میخواست بره چهار تا اصطلاحات یاد بگیره، اصلا اون چارچوب فهم و ادراک طبیعی فطری ملکه ای را که در زبان مادری یاد گرفته، هم از جهت معانی بیان، هم از جهت لغت، هم از جهت قوانی فکر و منطق، همه را زیر پا بذاره. چون میخواسته اصطلاحات یاد بگیره، کلا یادش رفته که اصل قوانین چی. حالا بحث ما درباره چیه؟ بحث ما البته خب چون ما مدتمون خیلی محدود هست و کم توفیق داریم خدمت بزرگواران باشیم و از خدمتشون استفاده کنیم، همین دو رویه اصلی و اساسی در اعتقادات و معارف که یکی جنبه الهی و وحیانی داره و خالق عالم تبارک و تعالی مستقیما این علم را داده است به افرادی که فکر کردن و نظریه پردازی رو بر خودشون حرام میدانن، ممنوع اصلا. اصلا در مکتب نبوت و امامت کسی نمیاد بگه حالا من فکر کنم تا فردا صبح ببینم چی به کجا میرسم خبرش به شما میدم، چه برنامه ای نداریم ما، کلاس و درس و نیست، از سلامو چه تا اونجا که علل علم المسبوب، امام زمان علیه السلام علم مسبوبن، ائمه علیهم السلام علمشون همینجوری در بعض از طرف خداوند تبارک و تعالی به سینه اینها ریخته شده و اینها اهل فکر و نظر و اندیشه و نظریه پردازی نیستند. و الا خودشون عرض کردیم صبح، خودشون فرمودن اگر قرار بود ما هم بر اساس فکر و اندیشه و مکتب سازی و نظریه پردازی بدیم جلو، خب ما هم یکی مثل بشر دیگه، ما هم یک فیلسوف بودیم و همین انحرافات در کلام ما هم پیدا میشد. وقت اینجا یک نظریه، اینه در مقابلش نظریه انسانی و فکر بشریه که فکر بشری مطلقاً در مقابل تعلیم الهی است. چرا؟ چون این روی برتافته از مکتب وحی، روی برتافته از مکتب انبیا صلوات الله علیهم اجمعین. خدا اصلا به غیرت الوهیتش و ربوبیتش بر میخوره که بخواد یه نفری بیاد در مقابل قرآنش و در مقابل پیغمبرش قد علم کنه، در این حال اینم بتونه چه هدایت کنه. من طلب الهدایه، حالا اگه مضمونش باشه هدایه من القرآن از الله الله، اصلا من طلب الهدایه من غیر قرآن از الله الله، کسی بخواد از غیر قرآن علم را بیاموزد اصلا خدا گمراهش میکنه، خدا پس گردنش میزنه. قرآن هم عرض کرد، قرآن اگر کتاب هدایت، قرآن اگر معجزه است، قرآن اگر بی نظیره، قرآن اگر غیر قابل ابطال، قرآن اگر لا یأتیه الباطل من خلفی ولا من بین یدیه، اگر هر چیده، فقط روی این نکته است که امام پشتوانه ای دارد به نام قرآن ناطق به عنوان معصوم. این قرآن در دست پیغمبر قرآنه، در دست امیرالمؤمنین علیه السلام قرآنه، در دست امام هادی قرآنه، در دست امام زمان قرآنه. و الا این قرآن از دست معصوم گرفته بشود، صبح هم اشاره کردیم، شمشیری است که به دست دیوانه داده باشه، و اگر دیوانه شمشیر نداشته باشه کمتر آسیب می‌رسونه تا اینکه شمشیر رو داشته باشه. حتی اگر ما قرآن را نمی داشتیم، اصلا قرآن رو خدا نازل نمیگه، قرآن نمی داشتیم، ولی امام معصوم را داشتیم، هیچ ضرر نداشتیم، یعنی هیچ کمبود نداشتیم، اصلا به جای آسیب نمی رسید. و برعکس اگر قرآن را نمی داشتیم، امام معصوم را هم نمی داشتیم، باز سالمتر بودیم از اینکه قرآن داشته باشیم بدون معصوم. و قرآن را اگر خدا قرار داده، نه برای این است که با وجود پیغمبر یا با وجود اهل بیت علیهم السلام کم و کاستی در هدایتگری وجود داشته، نه، خدا قرآن را قرار داده برای این که مردم زیر بار اهل بیت علیهم السلام نمیرن، یه حجتی داشته باشن، علاوه که خود همین کسانی که میگن ما قرآن را قبول داریم، اگر مردم حضرت امیر را امام خودشون بدانن و قرآن ناطق بدونن، حضرت نیازی به قرآن نداره. ولی وقتی که قرار شد همین امت قرآن بر سر نیزه کنن بیان به مقابله با اهل بیت، لذا خدا این قرآن را قرار میدهد که بگه نگاه، قرآنی خودت سر نیزه کردی اینجا فرموده که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الان تو چی میگی؟ تو علم مثل من نمیگی. و قرآن همین که خودت قبول داری فرموده است که افمن یهدی الی الحق حقا یتبع من لا یهدی الا ان یهدا. در واقع قرآن حجتی است در دست انبیا معصومین علیهم السلام برای ابطال دعوی مدعیانی که خودشون چتر قرآن رو بالای سر خودشون قبول دارن. و الا ما در واقع نیازی به قرآن نداریم با وجود معصوم که هر آن باشه. در زمان غیبتش هم کسی بگه، بازم اون مشکل رو درست میکنه، بعضی در قرآن اختلاف زیاد میشه، باید معصوم باشه. خب حالا با این مقدمه که ما دو مکتب کاملا متقابل و مخالف در همه چیز داریم، نه که بگه حالا ما با مثلا فرض کن که فلاسفه عرفا، حالا مثلا در بحث خداشناسی دو تا سه تا پنج تا مشکل داریم، نه، اصلا اینا لب که باز می کنن به سخن گفتن، خدا پس کلشون می زنه که حرف باطل بزنن، حرف درست بلد نیستن بزنن. قانونش اینه دیگه. لذا این سوره توحید رو که عرض کردیم، خداوند تبارک و تعالی در این سوره توحید خیلی ساده ولی تمام معانی توحیدی را اینجا بیان کرده. یعنی شما اگر مثلا یک کتاب مفصلی در توحید داشته باشید، مثلا فرض کنید که بنده کتاب مثلا فرات از عرفان را به فارسی یا معرفت الله تعالی بالله را به عربی که حالا از مطالب در فصول مختلفه سعی کردم جمع بشه، تبیین بشه، تشریح بشه، همش برمیگرده به همین چی؟ سوره ای که خدا در قرآن فرموده. یعنی خدا در یک خط تمام مطالب معارف توحید رو بیان کرده. یا اهل بیت علیهم السلام بارا عرض کردیم در یک جمله‌ای که مثلا انما سوى الواحد متجزی والله واحد غیر متجزی ولا متوهم بالقله والكثره، یعنی در این یک کلمه‌ای که امام گفته تمام معارف توحیدی و تمام ابواب توحید در این نهاده شده، برخلاف کتاب اسفار و نمیدونم فتوحات و اینها که اگر 9 جلدش بشه 90 جلد، اگر 4 جلد 10 جلدش بشه نمیدونم 40 جلد و 100 جلد، یک سر سودن بر هدایت اضافه نمی کند که بلکه بر ضلالت اضافه می کند. اصلا قانون خدا اینه، نمیذاره که چه در معارف واقعی و حقیقی غیر حجت های خودش بتون حرف بزنن. شیطان دیگه، شیطان و شیطان پرستیه، اونام نمیخوان. یعنی در واقع اصلا شیطان خودش نمیخواد حرف درست بزنه، خودش هم نمیخواد. حالا ممکنه یه فیلسوف مسلمانی باشه، گول خورده باشه، یه چیزایی براش مثلا مشتبه شده باشه، بخواد مطلب رو درست کنه ولی خرابش کنه. ولی شیطان که همچین قصدی نداره، شیطان قشنگ مطالب خدمت شما عرضه درستش رو بلده، ولی عمدن میخواد چه ضلالت بده. حالا در این آیه ما عرض کردیم چون که وقتمون مثلا اونقدر نیست که یک کتاب فراتری نمیدونم معرفت الله چیزی رو مفصل وارد بشیم، ما اینو انتخاب کردیم خدمت دوستان که یک نگاه اجمالی داشته باشیم به مبانی دو مکتب در ابوابی که اینجا مطرح شده بود. در حاشیه هم اگه چیز دیگه لازم بود و مطرح شد، یا اگه دوستان بزرگوار و سروران گرامی مطلبی به نظرشون رسید، هیچ مشکلی نداره و مطرح کنم تا بریم جلو. خب صبح هم اشاره کردیم اساساً از حیث ثبوت همون جوری که عدد صحیح یا زوج است یا فرد، دیگه یه چیزی نداریم که نصفش زوج باشه نصفش فرد باشه، یا هم زوج باشه هم فرد باشه، یا نه زوج باشه نه فرد باشه، اصلا این حرفا نداریم دیگه. خلاصه عدد صحیح یا زوج یا فرد سومی نداره. در اینجا هم همینه، یعنی کل اعتقادات و معارف توحیدی و الهی در یک جهتی است که مقابلش هم جهت دومیه دیگه، جهت سوم، مطلب سوم، فرض سوم ما نداریم. و اونم اینه که در مکتب وحی و عقل و نبوت و آنچه که خدای تبارک و تعالی به بشر داده و عقلها را هم بر اون واداشته و هدایت عقلانی چون کرده توسط معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اینه که ما حقیقتاً و واقعاً و خارجاً دو گونه موجود داریم. یکی ذات احدیت، که ذات احدیت متعالی از صفات، احوال، اجزا، زمان، مکان، تغییر، تبدل، اون نه جزء داره نه کل داره، نه زمان داره نه مکان داره، نه تغییر داره نه تبدل داره، و هیچ فکری نمیتونه ذات خدا رو چه دریابد. چرا؟ چون فکر ما مانند این خدمت شما عرض شود مثلا وایت بورد یا تخت سیاهی که شما رو اونجا نمیتونه یک شکلی رو بکشی که اجزا نداشته باشه. مثلث میکشی، مربع میکشی، درخت میکشی، انسان میکشی، کتاب میکشی، چون اجزا دارن. ولی نمیشه کسی روی تخت سیاه بیاد چه ذات خدا رو ذات خدا تبارک و تعالی رو ترسیم کنه، چون اجزا نداره. حالا بگذاریم که به حمدالله اونقدر پیشرفت کردیم که نخبه های مدارس و حوزه ها رو توی قم سالها پیش تا الان که دیگه باز بمونه آورده بودن. مثلا الان ماه مبارک رمضان است، یا الان مثلا ماه محرم است، میخواد برید تبلیغ، این آقای روحانی طلبه آمده اینا رو میخواد چه مطالب معرفتی را درسشون بده که اینها در سراسر خدمت شما عرض شود که مملکت پخش بشن و این عقاید رو بگن، یا این نخبه ها رو از دانشگاه، از غیر دانشگاه و از مدارس حوزه ها جمع میکنن، سالانه میارن توی همین مشهد مقدس و از همین اساتید براش میاد. این جناب آقای استاد قشنگ اومده بود کاری رو که پیغمبر امتحان بکنه کرده بود، یعنی معجزه ای کرده بود براتت معجزه پیغمبر، چون پیغمبر رو شما بگی عکس خدا رو تخته سیاه بکش نمیتونه، میگه عاجز از اینکه بکشم، لا تدرک الابصار و هو يدرك الابصار، اصلا بصر که خدا رو نمیبینه فرمودن، یعنی بصیرت هم نمیبینه خدا رو. بعد اینا قشنگ اومده بود وسط تخت سیاهشون یک دایره کشیده بود، 4 تا فلش از 4 طرف کشیده بود، گفته بود این ببین همین را شما از چهار طرف اعداد میشه بی نهایت، این میشه خدا، قشنگ عکس خدا را اونجا کشیده بود. حالا یکم به طرف خودش، یکم به طرف تو دیوارم والا بود سراخ بود بکرده بود دلیل میزده، حالا اونا هم دیگه به عقل همونا واگذار کرده، اونا خداشون رو میکشن، مثلا خدا اصلا خدا رو نشونت میدن، قشنگ در خدا رو کشف و شهودش میکنن، میگه کل ما ندرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات، میگه اصلا هر چی هر ممکنه تو میده خود خدا، جز خدا ما چیزی نداره. خب حالا ما داشتیم اصلا اول رو میگفتیم، جمله معترضه بود. پس در قسمت اول که توحید الهی است، یعنی ذات احدیت، ذاتی است متعالی از جزء و کل و زمان و مکان و تغییر و تبدل، که این رو با ادله و تبینات هم عقلی که اهل بیت یادمون دادن و هم نصوص و مطالبی که در آیات روایت اومده، ما توی کتاب فراتر از عرفان و معرفت الله مفصل تبیین کردیم که چرا ما این حرفو میزنیم که خدا متجزی نیست و هست، هم هست و هم متجزی نیست. خب با این مقدمه، با این ادله تشریح کردیم، تبیین کردیم. و سنخ دوم، موجوداتی هستن که اینها مصنوعند، اینها مخلوقند، اینها ایجاد شده اند و مخلوق و مصنوع و ایجاد شده نمی شود ابتدای وجود نداشته باشه. پس میگه دارای زمان، یک نقطه شروع دارد که از این لحظه موجود می شود و بقا هم باید داشته باشه، لذا میشه چی؟ میشه دارای زمان. تمام ما سوی الله، چه نور مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین باشه، چه یک درخت باشه، چه یک نمیدونم خدمت آب باشه، چه هر چیزی که خدا خلق میکنه، خلاصه این باید چه نقطه شروع داشته باشه، حدوث داشته باشه و در اجزا محقق بشه. شما نمیتونید روی تخت سیاه یک مثلثی بکشید که ضلع و زاویه و مساحت نداشته باشه، شما نمیتونید یک کتابی بنویسید که هیچ حرف و نمیدونم کلمه‌ای در او به کار نرفته باشه، شما نمیتونی یک ساختمانی بنا کنید که هیچ مصالح نداشته باشه، این عقلیه. خلاصه هر چیزی میخواد احداث بشود، جوهر و عرضی میخواد، زمان و مکانی میخواد، اجزایی میخواد که در اونها محقق بشه و این اون معنای بسیار ظریفه که امام علیه السلام فرمود چی؟ فرمود این بله خدمت شما شود که کل قائم فی سواه معلول، یعنی حضرت ملاک معلولیت رو خیلی زیبا بیان میکنن، میگن کل قائم فی سوا، هر چیزی که در غیر خودش محقق شود و قیام پیدا کند این میشه معلول. حالا در غیر خودش یعنی چی؟ یعنی مثلا این کتاب در خودش قیام پیدا نکند، در مثلا فرض کن صندلی قیام پیدا کنی که معقول نیست، محاله، که هر چیزی اجزای خودش رو داره. نه، کل قائم فی سوا و معلول یعنی هر چیز، البته این عرض کردم حالا تو بحث خودش باید مفصل بیاد، یعنی هر چیزی که در کم و کیف و اجزایی محقق می شود که می تواند غیر این باشد. یعنی الان شما بگی خدا شما یه کتاب بنویس، میگی خب یه کتاب بنویسم، کتاب چی بنویسم؟ کتاب عقاید بنویسم، کتاب ریاضی بنویسم، کتاب فیزیک بنویسم، کتاب احکام بنویسم؟ ببینید یه ساختمان بساز، میگه یک ساختمان در چی؟ در چند متر، در چند طبقه، با چه مصالحی؟ میگه ساختمان دیگه، میگه ببین ساختمان یک ذات غیر متبدل نداره، ساختمان چیزی است که میتونه متبدل در اجزاء و صور گوناگون محقق بشود. باید به من بگید در چیز حقیقتی و جوهر و عرضی ساختمان رو بنا کنم. پس اون اجزا و جواهر و اراضی که ساختمان در اون بنا می شود در واقع سوای ذاتن، یعنی ذات میتونه متبدل باشه، در حالی که ما اینو درباره خدا نداریم. اگر کسی بگه من خدا رو میپرستم، نمیتونه بگه کدوم خدا رو؟ آیا خدایی که مثلا بوته میپرستی، یا خدایی که نوره میپرستی، یا خدایی که حقیقت الوجود موهوم فلاسفه است که بی‌نهایت همه جا رو پر کرده؟ میگه خدا اصلا خدا یک ذات قائم در سوای خود نیست که اون سوا بخواد وجود موهوم باشد یا نور باشد یا بت باشد. خدا چی؟ قائمون به نفسه. این قائمون به نفسه نمیخواد بگه که خدا رو کسی خلق نکرده و اشیاء دیگه عالم قائم به غیرن، یعنی خدا خلقشون کرده. بحث اینو نداره، اون تو تعریف ذاتیشو میکنه. این که این را کی آفریده خارج تعریف ذاتشه. ما درباره خداوند تبارک و تعالی میگیم خدا صانع ندارد و عالم صانع دارد. اون قائم به ایجاد غیر نیست، اما اینا قائم به ایجاد غیر هستن، ولی این داخل در تعریف ذات نیست، اصلا کاری نداره به ذات. اونی که تعریف ذات احدیت را در مقابل مخلوقات میگه اینه که میگه قائمون به نفسهی، خدا قائم به نفس خودشه، یعنی به اجزا و ابعادی نیست که بخوای بگی اون خدای وجود یا خدای نمیدونم نور یا خدای بت یا خدای فلان. در مقابلش معلول قائمون فی سواه، یعنی چی؟ قائم در اجزا. این اجزا میتونن متبدل باشن. یک خدمت شما، دانه گندم حضرت مثالی خود امام زدن، نه از خودم نمیگم، حضرت میگه یک دانه خرما رو شما نگاه کن، یک دانه خرما در غیر خودش قائمه. چرا؟ چون لحظه ای هست فقط هسته است، یه لحظه ای هست میشود حالت جدید 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 تا برسه رتب شود. میبینی چیه؟ حالات مختلفه داره. این معلوله، این مصنوعه. خب حالا این جمله معترضه بود که مال بحث خودشه. بحث ما در اینجا بود که توحیدی که خداوند تعالی توسط انبیاء علیهم السلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به بشر داده است اینه. سوره قل هو الله را بهش میگه سوره النسبه. نسبه انسب لنا ربک، یعنی صف لنا ربک، میگه نسبت خداتو بگو، خداتو نسبت بده. مثلا شما کسی رو میگه نسبتو بگو، میگه بله من فلانی فرزند فلانی هستم، شما روی این علامات خانوادگی اونو میشناسید. یعنی انسب لنا ربک، خداتو وصف کن. پیغمبر صلی الله علیه و آله جوابشون ندادن، چون یک مطلبی نیست که بلافاصله بگن آره مثلا میز چیه این میز، کتاب چیه این کتاب، نه، یه مطلبی رو پرسیدن که این یک مقدماتی داره و پیغمبر بعد به اینا تفریح میکنه که منم اگر میخوام خدا رو برای شما تعریف کنم اینجوری نیست که به فکرم رجوع کنم بگم خدا اونی که همه جا پر کرده بی‌نهایت مثل فلاسفه. خدا یه ذاتیه که باید خودش معرفی کنه، چون محسوس نیست، ملموس نیست، باید خودش فصل خودش رو داره. بعد اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله توقف میکنن، سکوت میکنن تا آیه نازل میشود قل هو الله. خود هو، بله گاهی چیه در خود ما انسان ها میگیم هو زیدون، ولی این هو عام از اینه که در زید به کار رود. هو گاهی در یک ذاتی به کار میرود که اون ذات اصلا محسوس نیست، ملموس نیست، اشکالی نداره، چون ضمیره دیگه، ضمیر هو یعنی او. حالا این او را هم به خدا ما میگیم هم به غیر خدا میگیم. وقت در اینجا که میگه هوایی که گفته در واقع اشاره به ذات احدیت هست، ولی هنوز اون قیود احترازیش نیومده. بعد میگه احد، قل هو الله، اون الله هست، اون ذاتی است که سبب تحیر جمیع بشر و جمیع مخلوقات است که از ذات خدا تصوری ندارن. بعد او احده. خب احده شما میگی آیه فلان احد الناس دیگه، ناقام احد الناس، اونم احد الناس. احد رو باز ما چیه در مخلوقات هم به کار میبریم. تا اینجا باز چیه دو مرتبه باز کلمه احد هم هنوز اون توحید حقیقی رو بیان نمیکنه، مگر بعد از اینکه همه قرائن جمع بشه آدم متوجه بشه. قل هو الله احد، بعد الله الصمد. این الله الصمد که میگه خدا، یک کلمه ای رو به کار برده که دیگه تمام توحید رو بیان کرده. صمد در مقابل متجزیه، برخلاف نظر فلاسفه که صمد رو در مقابل چی میگیرن؟ در مقابل توخالی میگیرن. فکر میکنن اشیا دو رقمن. مثلا فرض کن یه گلوله مسی توپره، اینو صمد نمیگن. ولی یک فرض کن توپی باشه، فرض به این باشه که توخالی باشه، میگن این چیه؟ این صمده، این جوف داره، این توش خالیه. در حالی که این غلط معنا کردن صمد امیر المؤمنین علیه السلام لا خلع ولا ملع ولا هنا ولا سمه ولا فلان ولا فلان، او چقدر تمام صفات مخلوقات را و آنتی که در ذهن میشه ترسیم کرد کل حاضر چه منفیتون عنه تعالی، همه این را خدا نفی میشه. بعد میفرماید که خدا صمده، صمده یعنی جوف ندارد، نه اینکه تو خالیه، جوف نداره خدا، یعنی خدا نمانند یک گلوله مسی است که توش پر از مس باشد، نمانند یک لیوان آب است که پر از آب باشد و نمانند یک لیوان خالی. چرا؟ خدا نه پر نه خالی، چون خدا اصلا اجزا و حجم و جسمیت نداره، اجزا نداره که بحث درباره بشه. لذا این کلمه صمد بسیار در توحید کامل و جامع، به شرط اینکه انسان معناشو درست از مکتب وحی و از اهل بیت علیهم السلام بگیره. وقتی که این صمد رو فرمود، دنبالاش خیلی راحت دیگه میگه چی؟ الله الصمد لم یلد و لم یولد، یعنی تمام ما سوى الله درشون تولد وجود دارد، خودشون متولدن و بقیه از اونها متولد میشوند. دانه گندم از گندم تولد مییابد، دانه باران قطره باران از ابر تولد مییابد، اما خدای تبارک و تعالی از چیزی تولد پیدا نمی کنه، چون تولد فرع بر تجزیه باز اجزایی داشته باشه اون ابر که یک باران و یک قطره از او جدا شود. و وقتی که اون قطره از باران جدا شد، دو مرتبه می شود چی؟ شما از اون قطره دو مرتبه می تونید باز یک تیکش رو جدا، این هم تولد از اون پیدا میشه. حالا این آقایان فلاسفه میگن ما تولد رو در خدا که قبول نداریم. میگیم برای چی شما تولد در خدا قبول ندارید؟ میگه به خاطر این که خدمت شما عرض شود که جز خدا ما چیزی نداریم که مثلا یک موجودی باشه به نام مثلا ابر، یک تن ابر داشته باشیم فرض کنید، بعد مثلا یک کیلو هم باران داشته باشیم که روی هم دیگه بشه یک تن و یک کیلو. میگه مگه تولد این بود؟ پس شما چی میگید؟ میگه نه، ما میگیم اصلا اون یک کیلو باران خودش یک حسه و مرتبه و جزئی و ظهور از خود اون ابره. میگه خب تولد اتفاقا همینه. این فکر کرده تولد یعنی مثلا ما یک گوسفندی داریم 75 کیلو، خب بعد یه دفعه برش به دنیا میاد میشه 75 کیلو، نه 5 کیلو 80 کیلو. میگه اینجوری که نیست که خدا تولد پیدا کرده باشه. میگیم آره اینجوری نیست. پس چجوریه؟ میگه نه اصلا 5 کیلو هم در ذات اون هست دیگه. میگه خب تولد اتفاقا همینه. اتفاقا گوسفند وقتی تولد پیدا میکنه چیه؟ یک موجود جدیدی غیر از اون پیدا نمیشه، تیکه از اون جدا میشود. اصلا تولد همینه، معنای تولد هم نمیفهمن الحمدلله. اصلا تولدی را که بچه دبستانی میفهمد که آقا تجزیه، نه اینکه یک موجود 70 کیلویی یک 20 کیلو دیگه کنارش ازش متولد بشه رو هم دیگه بشه 90 کیلو، اینم نمیفهمه هنوز، فکر میکنه که این الان مثلا تولد یعنی این. نه اتفاقا همین تو میگی تولده. لم یلد و لم یولد، چون اون ذات احدیت اجزا ندارد، صمده، جوف ندارد، نپرد، نخالیت، نلا خلان ولا مرا، لذا لم یلد و لم یولد، لذا از اون چیزی پیدا نمیشه، خود این از چیزی پیدا نمیشه. چقدر ظریف و عالی فرمودن. تازه جالبه رفتن تا جای حضرت وقتی توضیح میدن میگن مثل نور، خیلی جالب، نوری که از منبع جدا میشود، فکری که از ذهن شما جدا میشود، خود اینا خود انرژی، خود اینا دیرم داره، خود اینا حالاتیه، خود چیزی که جدا میشود. خدا حتی به این اندازه هم چیه صدور و ظهور و تولد در ذاتش وجود نداره، چون مطلقا اجزا نداره. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وقتی خدا اینجوری بود دوم نداره. شما کل کتاب ها رو بگردید بگاه یک دلیل بیار که خدا واحده، ببین کی میتونه براتون دلیل، نه دلیل پیدا نمیشه، نمیتونه کسی دلیل بر توحید خدا بیاره. اگر دوتا خدا بودن دعواشون میشد، میگه آره اومدی بکشون، حال نداشت دعوا کنه، مثلا ترسو بود، میگه نه ترسو که نمیشه خدا باشه، میگه آره ترسو چرا نشه خدا باشه، ترسو هم نیست، هیچ کدومش خیلی قوی خیلی شجاع، ولی یک حال نداره دعوا کنه. و و و هر دلیلی که شما میدید برای توحید میارن چیه؟ یه جاش میلنگه. ولی به این سادگی توی قرآن عرض کردم، یعنی
بالاترین معانی را که فکر بشر تا به حال هنوز نتونسته بر توحید دلیل اقامه کنه. به این سادگی خدا تو قرآن گفته چون که صمد دوم نداره دیگه، ذاتی که اجزا نداره چطور دوم داره؟ اگر مثلث دو تایی، اگر مثلث مربع دو تا هستن، چون هر کدوم اجزایی دارن. وقتی یک شی متجزی باشه میشه نصفش کرد بشه دو تا، یا یکی دیگه بهش کنارش اضافه کرد، ولی ذات اجزا نداره اصلا. شهد الله انه لا اله الا هو، ذات خدا شهادت میده من واحدم، دوم ندارم. چون صمدم، چون لم یلد ولم یولدم، چون متجزی نیستم، اصلا معقول نیست دوئیت در ذات احدیت. که حالا باز اینو توی کتاب فراتر و توی کتاب معرفت الله کثیری از این شواهد را آوردیم که اهل بیت به این قشنگی دلیل توحید آوردن. حتی حالا فلاسفه که بماند، اونا که میگن خدا از بس که همه چیز هست لذا یکی بیشتر نیست، چون همه چیزه، چون بی‌نهایت خداست لذا یکی، اصلا حرفای محمد. ولی حتی متکلمینش هم خیلی جا میدیم اینجا یه مقدار چیه؟ یه مقدار انگار که اون نکته بهش دقت نشده، ولو در بعدی جا شده، ولی در روایات خیلی صریح اومده، در آیات و روایات آنقدر صریح آمده ادله توحید که شخصی مانند مرحوم مجلسی زارن اگر اشتباه نکنم بزنم هست، میگه ادله اثبات توحید خیلی قامزه، ادله توحید قامزه. 15 تا مثلا دلیل میارن بر توحید، میگن خب این که فیه اشکال، فیه اشکال، فیه اشکال، در حالی که قرآن وقتی میگه آقا چون صمده شبیه نداره، دوم نداره، اجزا نداره، دوم نداره، از این دلیل واضح‌تر شما میخواد. لذا وسط جنگ جمل طرف اومده از حضرت سوال میکنه آقا خدا چرا واحده؟ مردم حمله میکنن آقا حضرت مشغول القلب، میگن نه بابا ما کارمون همینه، ما حکومت برای توحید میخوایم، توحید برای حکومت نمیخوایم. و حضرت اونجا تبیین میکنن، میگن تو منظور توحید از وحدت خدا چیه؟ اگر منظور اینه خدا واحد من الجنس باشه، مثل مثلا یک انسان در مال یک انسان دیگه، و و و خب اینا که اصلا ما اصلا این معنا رو ما نمیگیم که تو از ما دلیلشو بخوای. ولی اگر منظورت این است که خدا شبیه نداره، نظیر نداره، از جنس عدد و متجزی نیست، کذالک ربنا لا ینقسم فی وجود، لا ینقسم فی وهم و چی عقل و وجود، اینا رو عبارتش دقیقه، چون متجزی، چون خدا انقسام نداره که بخواد دو تا مثلث یا دو تا مربع یا دو نصفه باشه. چقدر زیبا حضرت توحید رو بیان کردن و جاهای دیگه. خب این اجمالاً برای طرف اولش بود، اما طرف دوم که فکر بشر باشه آمده چیه؟ میخواسته بحث خداشناسی بکنه. چجور بحث خداشناسی کرده؟ اومده فکر کرده، گفته این جیب خالی خیلی مصیبت داره، نگاه وقتی این جیب خالیه میخوام بریم مثلا سینما نمیشه، میخوام بریم پارک نمیشه، میخوام بریم مثلا دخترای مردم گول بدرین نمیشه، این لعنت به این بیپولی، لعنت به این بیچیزی. خب پس خدایی که من دارم اون همه چیز دارد. خیلی جالبه، یعنی آمده نداشتن را ملاک نقص گرفته، داشتن را ملاک کمال. بعد میگه پس خدا کل الوجود است. نمیشه بگیم خدا شاخ نداره. اگر بگیم شاخ بز را خدا ندارد، یعنی یک گوشه ذات خدا خالی شده به اندازه یک شاخ بز. پس یه خدا نشد که، یه خدا ناقص شد. از داشتن نداشتن خودش به کجا رسیده؟ به اینجا رسیده که خدای من همه چیز را دارد، کل الوجود است، کل الکمال است، کل الاشیاء است. میگه خب مثلا فرض کن که اقیانوس هند، خب اقیانوس مثلا اطلس رو که نداره، اقیانوس مثلا آرام، اقیانوس مثلا اطلس رو که نداره. پس ولی اگر مطلق ما رو گفتم آب مطلق، ببین هم اقیانوس آرام است، هم نمیدونم اقیانوس اطلس و و و همه اقیانوس ها رو داره، بلکه آب لیوان تو خونه ما هم داره، این همه رو شامل میشود، کامل، این دیگه خیلی کامله، آب دیگه خیلی کامله. بعد میگه خب وقتی من آب مطلق گفتم همه آبها رو شامل میشه، سنگار که شامل نمیشه. میگه پس یه چیز دیگه میگم، میگم مطلق الوجود، مطلق الوجود. سنگم یک حسی از وجوده، آبم یه حسی از وجوده، حیوان هم یه حسی از وجوده، انسان هم یه حسی از وجوده. لذا خدا اونیه که هم انسانه، هم حیوانه، هم سنگه، هم چوبه، هم جماده، هم نباته، همه چی در ذات خدا هست. بعد میگه خب این خب الان چی میگه؟ نه ما که همه چی خدایی نیستیم، ما که نمیگوییم بز و بزغاله یک خدا، گوسفندم یک خدا، چوبم یک خدا. میگه خب تو چی میگی؟ میگه ما میگیم همش با هم دیگه یک خدا. میگه خب ما همین اشکال داریم اتفاقا، و همین اشکال داریم. الان کجاش مثلا درست شد؟ الان تو مثلا عقیده توحید بهترش کردی. خلاصه عقیده دیگه مدرنشون ها، یعنی مدرن ترین عقیده ای که در مقابل عقیده توحیدی انبیا که اشاره کردیم آمده است، اینه که ذات احدیت ذاتی است که همه جا را پر کرده، همه جا وجود است، هیچ جا کمبود ندارد. بعد میگیم خب این خدای شما مرکب شد دیگه، الان مرکب شد. این کتاب مرکب از جلد و صفحات و کلمات و عبارات و جملات. بعد اون مثلا فرض کن نمیدونم درخت مرکب شد از تنه، ریشه، شاخه، برگ، احیانا میوه. اگه یهودی ها بذارن درخت میوه کاریم، درخت های غیر مسلم رحمه جا پر نکنن، همچه قشنگ کراس سر میزنن همه جا درخت کاج میکنن مثلا، نمیدونم فلان. بابا بذار یه چیزی، خب مردم میخورن، خب میخواییم بخورن، اصلا میخواییم بخورن مردم، بالا این مردم دیگه، مگه این آب و این خاک اینو بالا این مردم خب بخورن دیگه. الان شما تو شمال که میدی مثلا هنوز اونجا خیلی مثلا فرض کن این سیاست یهودی خیلی نفوذ نکرده، چهار تا درخت ناره از کنار خیابونه کسی دست میزنه؟ خب اصلا دست بزنن، ما از خدامونه دست بزنن، چرا باید حتما ما مثلا گندمون از خارج وارد کنیم؟ نمیدونم چی بعدم که ندن بمون هیچی بمونیم که دو دسته سرمون بزنیم. خب بعد میگه این درخت شما مرکب است از شاخه و برگ و تنه و فلان، پس خدا شما مرکب شد. میگه نه، شما معنای ترکیب رو نمیفهمی. میگه معنای ترکیب چیه؟ میگه ترکیب چند رقمه؟ یک ترکیبی داریم خیلی اصلا اون شر و تراکیبه، میگن مردش رو ترکیبش ببره همونه. میگه اون شر و تراکیبه، اون رو خدا نداره. میگه اون شر و تراکیب چی چیه مثلا توضیح بده؟ میگه بها بارک الله، ما فیلسوفیم باید درس باید بگیری آقا، 15 سال دو درس خونده فکر کرده تو مجتهد شدی. آقای صافی بی خود حرف میزنه، اون بس فقهش رو بگه. آقای وحید بی خود گفته اون فقهش رو بگه. من 15 سال مثلا فلسفه درس داده الان همه چیز میفهمم. میگه ملا سداد نفهمیده که 90 سال نوشته و گفته، تو با 15 سال درس خونده الان فهمیده شدی برای من. بعد همه مراجع و علامه حلی و رندان خواجه طوسی نفهمیدن که وحدت وجود رو گفتن کفر و الحاد و زندقه است. اون وقت تو 15 سال خوندی، چون الان 15 سال خونده، باید 10 سال 5 سال دیگه که 20 سال شد میگه باید 20 سال خونده باشه، 19 سال خونده باشه قبول نیست. بعد باید 25 سال بخونه، میگه 25 سال باید بخونی، من استاد حوزه هستم چون 25 سال من فلسفه خوندم، تو الان 24 سال نمی خوندی، تو استاد نیستی، تو نمیفهمی. اصلا ملاک عالم فهم و ادراک خود آقای دیگه همینجوری. حالا بگذریم، بعد میگه که ببین خدمت شما هر شد، یک ترکیبی داریم خیلی ترکیب بدیه، اون رو خدا نداره. میگه اون ترکیب چیه؟ میگه ترکیب از وجود و عدم. میگه ترکیب از وجود و عدم این چیه ترکیبیه؟ مثلا من الان بگم این کتاب مرکب است از جلد و صفحات و بمب اتم. وارد یه بگو. میگه خب چرا بگم؟ اوغلا به میخندن، میگه اونا عقل ندن، عقل فقط محسن در فلسفه است. بمب اتم هم جزء اینه، ولی جزء عدمی شه، جزء عدمی شه. حالا نخنده که بخنده به اینا. حالا چرا اینو میگه؟ چرا میگه جزء عدمی؟ که هر عاقلی میخنده. برای این که میخواد برسه به اون خدایی که بگه خدا مرکب وجود و عدم نیست، نگه خدا مرکب است از این مقدار وجود و عدم سنگ و عدم چوب. خدا جزء عدمی بنا چوب نداره، چوب هم در ذات خدا است، سنگ هم در ذات خدا است. الان دیگه توحید درست کرد برای شما دیگه، شر و تراکیب هم دیگه گفت قشنگ، یک خدا این براتون درست کرد که خیلی واقعا در قایت وحدت. اینه که عرض کردم در مقدمه اشاره کردم، وقتی که چهار تا اصطلاح یاد میگیری بابا خوبه اصطلاح، به شرطی که اصطلاح تو را از بدیهیات عقل و فهم عرفی و عقلی جدا نکنه. تو یک ترکیب و شر و تراکیب یاد گرفتی، در مقابل این اصطلاح خدای متعالی از جسم از تو گرفتن، میگن خدا مرکب از همه عالمه، دیگه حالیت نمیشه. مردشو ببره همون اصطلاحاتی که میخواد تو رو اینجوری بکنه، یا اصطلاح رو درست یاد بگیر مثل علامه حلی، هر چیزی به جای خودش به کار ببر، یا اگه میخواد نیم بند تو اصطلاح رو یاد بگیر یاد نگیری که بهتره. خب بعد عقیده اونها میشه و در واقع عقیده وحدت وجود، که یک وجود بیشتر نداریم، نه که کثرت وجود. کثرت یعنی تعدد، یعنی خدا یک ذاتی غیر از عالم و عالم ذاتی غیر از خدا. میگه تعدد ما قبول نداریم، یک چیز بیشتر نداریم، اونم یک خمید مجسمه سازی بی نهایتیه که همه جا رو پر کرده، یک تیکه شده شیطان، یک تیکه شده انسان و همه چیز خداست. همه چیز ما همه خدایی هم نیستیم ها، ما مثل هندوها مثلا همه چیز خدایی نیستیم، ما میگیم یک خداست که عین همه چیزه. میگه مگه هندوها غیر از این میگفتن تو فکر کردی؟ خب برو لاقل مثلا هندوها رو خوب یاد بگیرید. مگه هندوها گفتن که هر کدوم از اینا یه خدایه؟ اونا هم نمیدونم نیروانا دارن و بعد اون وجود مطلقه و بعد درش مندک میشن و عقل و شعورشون میذارن کنار، که حالا اشاره خواهیم کرد که کشف و شهود یعنی چی. کشف و شهود این میگه که راه بیفته یه چیز جدید پیدا کنه. نه خیر، باید آنچه داره بذاره کنار. الان من اینجا که نشستم شما رو میبینم در عالم کثرتم، چشم رو ببندم یک پله به عالم وحدت و کشف و شهود چیه؟ نزدیک شدم. شما که حرف میزنید من صدای شما رو میشنوم، در عالم کثرتم. وقتی که گوشم کر شد یا دیگه نشنیدم، الان من یک پله به وحدت نزدیک شدم. بعد همینجور برو 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 تا اون مرحله که ذهن رو باید از وجودات خالی کنه، مثل که یه آمپول بیوشی میزنن بیوش میشه، اون دیگه مندک که در ذات خدا شد، چون دیگه الان به لافکی مطلق رسید. حالا اینا رو بعدا ان شاء الله مفصل شد عرض خواهیم کرد. علی ای حال عرفان عملی شونه دیگه. بعد خدمت شما عرض شد در مقابل نظریه خالق و مخلوق، نظریه وحدت خالق و مخلوقه، یکی بودن خالق و مخلوقه، یک خمیر مجسمه سازی بی‌نهایت هر لحظه به شکل متعیار دارد. این میشه توحیدشون. خودشون هم میگن، میگن مثلا توحید رو قبول ندارن. اصلا توحید مال عوامه، ما وحدت رو قبول داریم، وحدت وجود، نه اینکه توحید ذات احدیت در مقابل اشیاء متکثره. خب انشاءالله در فصل دیگه بیشتر زحمت میدیم دیگه، خیلی زیادش نکنیم که خسته نشن بزرگواران. اگه مطلب چیزی دار ما استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. مطلبی هست در خدمت رو. بله مطلبی هست بفرمایید.
این مسئله که ما قیم قرآن هست یا قیم قرآن هست، این رو چطور با حدیث سقره این کردیم کنید از قرآن و قرآن این دو سه قرآن برای شما گذاشتن و در بعضی فرقه هستش که قرآن اکبر هست.
احسنت.
اکبر هست و این
چطور احسنتون میفرمایید. شما گفتید که ما با وجود معصوم نیازی به قرآن نداریم، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن چی؟ فرمودن امی تارک و فیکم و ثقلن، هر دور با هم گفتن. و مسئله دوم این که تازه قرآن رو فرمودن الثقل الاکبر. اینا چطور با هم دیگه جمع میشه؟ خب حرف بسیار عالی و بجاییه. جوابش هم خیلی واضحه. ببینید ما عرض کردیم اگر از حیث کفایت داریم صحبت میکنیم، قطعا پیغمبر صلی الله علیه و آله می آمدن و قرآن هم نمی آوردن. مثلا نمی گفتن کتاب رو قرآن دارم. همونجوری که اولی پیغمبر آمد قرآن نیاورده بود که، مگه اول که من قرآن آورد؟ در اون زمانی که پیغمبر هنوز قرآن رو نیاورده بود، به مردم نداده بود، دین ناقص بود، مردم مثلا مشکلی داشتن؟ نه، هیچ مشکلی نداشت. هر چی می‌خواستن پیغمبر می‌پرسیدن. و اگر پیغمبر برود و وصی هم نگذارد و قرآن بینشون بگذارد، چی مشکلی حل میشه؟ هیچ مشکلی حل نمیشه، مشکلات چند برابر میشه. این همه مشکل داشتیم، مشکل اصلیمون شده فهم قرآن. هر کسی چی در قرآن می‌فهمه، داعش استدلال میکنه، اون هم بر سر لیزه میکنه. این یکم پس قرآن به ما هو قرآن، خب در واقع اگر نباشد مشکلی درست نمی کنه، کما که نکردی پیغمبر بود بدون قرآن، بعد قرآن را آورد. اما چرا این رو آوردن؟ من اشاره کردم قرآن را اگر خدا قرار داده است به خاطر اینه که میدونه این مردم دین و ایمانی ندارن که تسلیم معصوم بشن، جلوی معصوم وای میسته میگه تو یکی منم یکی، برای این که خدا یک حجتی در دست معصوم داده باشه که معصوم اون شخص رو به همین کتابی خودش قبول داره ملزمش کنه. میگه مگه تو کتاب قبول نداره؟ میگه چرا؟ میگه قرآن داره میگه افمن یهدی الی الحق حقا یتبعه، این قرآن داره میگه من اطاع الرسول فقط اطاع فقط اطاع الله، این قرآن داره میگه ما اتاکم الرسول فخذوه، پیغمبرم گفت من کنت مولا فهذا علی مولا. در واقع این را خدا حجتی قرار داده است دست معصوم برای کسانی که زیر بار معصوم نمیرن و معصوم رو قبول ندارن و قرآن رو مهمتر از معصوم میدونن، برای اونه. و الا در حقیقتش نه، قرآن نیازی به اون نداره. این تیکه اول. اما تیکه دوم که فرمودین، خب قرآن رو میگن ثقل اکبر. ببینید قرآن و معصوم دو جهت دارند، یکی جهت توسعه مقبولیت در بین امتهای اسلامی و فرق اسلامی، آیا همه بر قرآن اجماع دارند یا همه بر شخص امام صادق اجماع دارند؟ بر قرآن اجماع دارند، یعنی طرف جبری باشه، طرف اشعری باشه، طرف معتزلی باشه، طرف حروری و خوارج باشه، طرف خدمت شما عرض شد که هر کی که باشه، هر کس که باشد چه قرآن رو میگه من قبول دارم ولی امام معصوم رو قبول ندارم، هر کسی برای خودش یه سازی میزنه. پس قرآن از حیث سعی که همه به او متمسکن ثقل چی اکبره، اما از حیث هدایتگری، از حیث هدایتگری امیر المؤمنین اکبر است یا قرآن اکبر است. و علیون حضرت رسول صلی الله علیه و آله در قدیر فرمودن، در خطبه قدیره فرمودن و علیون اعظم لکم من القرآن لأنه یفسره، قرآن یک کتاب ناطقه ولی امام معصوم قرآن ناطقه، اون صامته، قرآن صامته، این قرآن ناطقه، این بیان، این هدایتگره، این تأویل پذیر نیست. قرآن میشه تأویلهای مختلف کرد اما امام معصوم رو نمیشه جلوش واسطه بگه نه تو اونی که میگی غلطه، من تو رو از خود بهتر میفهمم، نمیتونی بهش بگی که. لذا پس ثقل اکبر از حیث هدایتگری ائمه علیهم السلام. لذا خود حضرت امیر فرمود ما لله آیتون اکبر منی، اگر قرآن آیه و معجزه بزرگتری بود اونو میگفتن دیگه، اونو نگفتن که ده. بله؟ بله؟ قرآن نور است و هدایت است ولی چی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین. متقین کیان؟ متقین کسانی هستند که از طاغوت اجتناب کردن. وقتی از طاغوت اجتناب میکنه یعنی چی؟ امام معصوم رو قبول میکنه. بنابراین قرآن حجیتش نور بودنش، هدایت بودنش، هدایتگریش متوقف بر اینه که چیه؟ اعظم الآیات در قرآن، احکم الآیات در قرآن، آیاتی که دلالت بر این میکنه که باید معصوم در بین مردم باشه. خب اینو بگیرن دیگه، قرآن را اگر میخوان با آیاتی که دلالت میکند بر وجوب وجود معصوم و وجوب اطاعت او بگیرن که ثبت المطلوب، اگه میخوان بدون اون بگیرن پس قرآن هدایتگر این نداره دیگه. قرآن رو تقسیم بندی کردن، نصفش قبول، نصفش قبول ندارن. نه تقسیم غلطیه. اولا که خود کلمه مجردات غلطه، خود کلمه مجردات غلطه. چرا؟ چون مجرد، مجرد از چی؟ اگر زمان دارد، مکان دارد، اجزا دارد که جسمه، مجرد نیست. اگر زمان مکان اجزا نداره، خب شما میگید مجرده. بعد چطور شده مجردات چطور دوتا شدن؟ چی دیگه جز و کل زمان و مکان نداره، چطور دوتا میشه؟ دوتا سه تا نمیشه دیگه. خود کلمه مجردات غلطه. بعد باز دو مرتبه مجرد رو تقسیم کردن به تام و غیر تام غلط تره. چرا؟ به خاطر اینکه مجرد یعنی آن که چیه زمان مکان اجزا نداره. بعد اینا با دو رقمن، یعنی یکی خیلی زمان و مکان اجزا نداره، یکی یک کمی زمان و مکان اجزا نداره. این حرف غلطیه. بنابراین هم خود مجردات غلطه و هم تام و غیر تام درست کردنش غلطه. ببینید تقسیم رو که قطعا انجام دادن، بعد روش قواعد موهومی درست کردن، الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، خداشون یک موجود مجرده که یک مجردی باز اونم واحده، هر دو هم بی نهایتن، باز بعد میگن بی نهایت نمیتونه دوتا باشه. یعنی یه چیزی بهتون بگم، یعنی فلسفه خب یه چیزیه که دوتا کلمش با هم دیگه جور در نمیاد، با عقلانیت هم که مطلقاً، یعنی اصلا عقلانیت هم اول سه طلاقش کردن و هیچ مطلب عقلی نمیگن، یه چیزایی که میگن همش تناقضات و همش چیه خلاف عقل و خلاف شرع. بله اونا قائل به تجرد هستن و اینها و اینها رو گفتن، ولی گاهی مثلا در کلمات متکلمین یا یه زمراتی داره که اونها مجرد رو به معنای مجرد نمیگیرن. آخه مجرد به معنای جسم لطیف میگیرن، به معنای مثلا اینجوری مثل هوا نسبت مثلا به مایع، مایع نسبت به مثلا جامد. خب اونجا اشکال نداره، اونجا هم البته اون قواعد و الواحد و اینا غلطه، ولی خب خود تصور ثبوتیش در این حد اشکالی نداره، ولی خب مجرد نیست کلا، تعویل داره دیگه. بله فرمایید. این که اجماعی همه علماست. ببینید تمام علمای اسلام خلاصه قرآن رو به ما هو قرآن قبول ندارن، سنی‌هاش هم قبول ندارن. سنی‌ها هم قرآن رو مگر بدون پیغمبر قبول دارن؟ نمازشون چند رکعت می‌خونن؟ رکعات نماز از کجا میارن؟ دقت فرمودین؟ ولی خب این که باز کسی بخواد نعوذ بالله حجت قرآن توسطی به قرآن رو انکار کنه، مثل این میگن اخباری‌ها، دروغ، هیچ اخباری حرفو نزده. کدوم اخباری اومده گفته که آقا با قرآن رو اصلا کار بهش نداریم، فقط میدونم دوباره روایت چه کسی نداریم ما؟ اصلا اخبار اصولی نداریم، خودش قصه علکیه. یه مش بچه هایی که نوع اخباری بهشون میگن مثلا از این تکرار کردن، ولی نداریم با هم چیزی. ولی این که قرآن رو کسی بدون نیاز پیغمبر قبول داشته باشه، هیچ مسلمان اینجوری نیست، اصلا عقلی هم نیست. اما اینی که با وجود معصومین علیهم السلام حالا ما چیکار کنیم؟ واسه حتما حضرت در تفسیر قرآن چیزی بگن؟ نه، به قرآن میشود به محکماتش، به ظواهرش، حتی مادام که معصوم صرف ظاهر نکرده استدلال کرد، تمسک کرد. بله هر جا که امام بفرمایند که مراد خدا این بوده است نه آنچه که ظهورش رو شما میفهمید، اونجا ما باید حرف امام رو مقدم کنیم. و الا تا زمانی که این کار نکردن، نه، به قرآن تمسک میشه، حجیت داره، قبوله و گرفته میشه. خب اون که هیچ همچه کسی خدا خلق نکرده، علامه مجلسی هم نیست. ببین علامه مجلسی هم با توجه و احاطه بر جمیع روایات قرآن نمیخوره، اون هم یه روایات از دست رفته خلاصه، دقت فرمودید. ولی این که ما آنچه از قرآن میفهمیم که خلاف ضروریات نیست، خلاف محکمات نیست، خلاف ادله دیگه نیست، خب میخونیم، میخواییم، تقبل میکنیم. هر زمان که فهمیدیم این آیه یک روایتی اومده صرف ظاهر کرده، به اون تمسک میکنیم. ولی ممکنه یک آیاتی باشه، ظهوراتی داشته باشه، شیخ از انصاری هم بهش استدلال کنه، در حالی که این ظاهر رو امام صرف ظاهر کرده باشه، به دست شیخ نرسیده. خب نرسیده دیگه، تو وقتی نرسیده که مثل مخصصی که تو وقتی نیومده، تو وقتی نیومده که آن براش حجت دیگه. هر کسی در حد خودش، هر کسی در حد خودش، خب خلاصه میره دنبال مطالعه و بررسی و فهم و تفقه در دینش دیگه. جایی رو نمیفهمه احتیاط میکنه دیگه، اعتقاد نمیکنه، میذاره که نمیفهمه. این آیه ممکنه مثلا همین آیه 10 تا روایت در ذیلش اومده، منم حال ندارم برم مطالعه کنم، آنچه از ظاهر آیه اگر خلاف دین باشه من قبول نمیکنم، احتیاط میکنم. اون تو میفهمم البته، نه که خودم، و اگرم هست که خود قبول میکنم. این ولادت کلن تجزی و انقسامه، اصلا ولادت به این معنا نیست که یک موجودی از موجود دیگری متولد شود و اون تکون نخوره مثل اولش باشه، اصلا تعقل نمیشه، نداریم چه چیزی. خلاصه وقتی که یک ابر 50 تنی 20 تنش باران میشود، خود ابر میشه 30 تن دیگه. وقتی که یک گوسفند 75 کیلویی یک بره 3 کیلویی متولد میکنه، خودش میشه 72 کیلو دیگه. اصلا تولد در واقع تجزی و انقسامه. فیلسوفا چون در خدا قائل به تجزی و انقسامن و از اون طرف هم میخوان بگن در خدا تولد نیست، میگن تولد یعنی انگار که دو موجود مستقل اونی که دیگه هم دست نخوره، میگن اصلا تولد اینجوری ما نداریم. تولدی که یه چیزی از یه موجود متولد بشه، از یه گوسفند 75 کیلوی 3 کیلو بره متولد بشه، اون باز 75 کیلو باشه، اصلا نداریم اینو که تو بخوای نفی کنی. همینی که تو میگی عالم هر کدام موجی از ذات خداست، این همون معنی تولده، در همه جا تولد همینه. روایت که فرمودن همش ما رسیده؟ نه گفتم به علای ملیسی هم نرسیده، ما کسی خود داریم، اشکال نداره. ببینید هر جا که قرآن اجمال داشته باشه خب ما معامله مجمل باش میکنیم، هر جا که مبین باشه معامله مبین میکنیم. اون مقداری هم که اجمال از ناحیه عدم الوصول باشه خب ما حجتی نداریم، بر ما حجت نیست، همون مقداری که ما بهمون رسیده وظیفه داره عمل کنیم. مثل عرض کرده خواستی رو که امام نفرموده باشه، تا زمانی امام خواست چه نفرموده ما به آن بهش عمل میکنیم دیگه، آن مکنه ها نمیذاریم که. بله میفرمان شما که میگید حضرت امیر قرآن ناطقه و اون صامت، پس چرا میگن علی مع القرآن و القرآن مع علی؟ این در عالم ثبوته، یعنی من حیث الثبوت و من حیث الواقع امیر المؤمنین و قرآن مساوی هستند، ولی برای ما، برای حجت در نزد ما، نه قرآن چیه؟ ناطقه، قرآن صامته، خیلی توش اجمال وجود داره، باید به بیان معصوم رجوع بشود. ثقلین هم که عرض کردم، ثقلین هم از حیث اینه که حجتی باشد دست اهل بیت و نزد شیعیان بر مخالفین. یعنی ما وقتی که میخوایم با یک سنی بحث کنیم یه آیه قرآن جلوش میذاره، نمیتونه بگه من قرآن رو قبول ندارم، ولی وقتی امام صادق فرموده میگه آقا من امام صادق قبول ندارم، اون فرزند پیغمبر بوده، ولی خب عرض کردم اون رو که قبول دارن اون مال عالم ثبوت، یعنی در واقع، در عالم واقع قرآن و اهل بیت مساوی هن، ولی که در نزد ما ناطقه. نه 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 قرآن ناطق نیست، اون مثل من حسن علی ناطقه و اون ناطق نیست. بله بازم اینا عالم ثبوته، یعنی بله بله اینا دایر مدار همن، ولی علی حال اینا که با هم دیگه هستن برای ما یکی ناطق یکی صامت دیگه، این فرقی داره. همون صدور چی شده؟ دقیقا همونه. اصلا تولد و صدور یک چیزه، لذا هر دوش باطله و فلاسفه قبول دارن اشتباه میکنن. وقتی که ما میگیم یخ صادر از آب است، دو حال داره، یا یک کیلو آب داشتیم نیم کیلوش یخ شد، میگیم این نیم کیلو یخ صادر از اون یک کیلو آبه، البته اون یک کیلو دیگه شد نیم کیلو، آب هم دیگه نیم کیلو باقی مونده. میتونیم بگیم چیه؟ تولد پیدا کرده. میتونیم بگیم آقا این نیم کیلو یخ از اون یک کیلو آب متولد شده. میتونیم بگیم تجلی کرده، میتونیم بگیم ظهور کرده، هر چی میخواد بگید اشکال نداره، ولی همش درباره خدا باطله، درباره جسم اینا و فلاسفه درباره خدا میگن متاسفانه. ببینید اینایی که شما گفتید همه شعرهایی که فلاسفه گفتن. فلسفه نه وجود رو میفهمه چیه، نه ماهیت رو میفهمه چیه، نه عوارض رو میفهمه چیه، نه آثار رو میفهمه چیه، نه اتحاد نه اصالت. همه اینا رو غلط میگه. مثل همون قصه گفتم مرکب، میگه خدا ترکیب ندارد. میگیم خب تو میگی خدا عین همه اشیاء، میگه خب ترکیب عدمی جزء عدمی ندارد. اینا هم همون جوریه. میگه اینا وجودن، میگیم تو اینقدر درک نداره که وجود اصلا ذات نداره. اصلا وجود ذات نداره در خارج که بخوای بگی وجودن. مگه وجود در خارج ذات داره؟ محرمیت در خارج ذات داره؟ الان ببینید یه دختر و پسر رفتن عقد کردن، الان شدن محرم، سه تا شدن، یه دختر یه پسر یکی محرمیت، الان سه تا شدن. محرمیتی وجود نداره که، محرمیت از اعتبارات ذات خارجی نداره، ولی باید چیه؟ میشودن سه تا. پس محرمیت ذات نداره در خارج، وجود در خارج ذات نداره، وجود یعنی بودن. کو جانم جانم خب اون وقت میشه چهار تا دیگه، اون وقت چهار تا میشودن. خدمت شما عرض شود که الا و رابعه، خدمت شما عرض شود که ببینید وجود اصلا ذات نداره در خارج. اینی که اینا میگن اینا وجود در، حرف غلطیه. مرحوم علامه حلی خواجه طوسی، خود فلاسفه ده جا اقرار کردن که وجود از معقولات ثانیه است، از ذوات عینیه نیست. یه مثالی براتون بزنم. شما الان میگید که مثلا این مثلا چوب یک متره، اون یکی دو متره، درسته یا نه؟ در اینجا ما سه چیز پیدا کردیم، یک چوب یک متری، یک چوب دو متری، یکی بزرگتری. الان اینا سه تا شدن، شدن یک چوب یک متری، یک چوب دو متری، یکم بزرگتری. بزرگتری که ذات خارجی نداره، بزرگتری یک معنای عقلیه، امکان. الان شما میگید این کتاب ممکن الوجود است، امکان دارد، امکان ذاتی دارد. یعنی چی؟ وقتی میشمارید میگید نگاه جلد دارد، صفحات دارد. میگم خیلی خوب، یه جزء دیگه‌ش هم بگو. میگه جزء دیگه نداره دیگه، جلد و صفحات. میخوام نخه، مگه تو نمیگی ممکن الوجوده؟ میگه چرا؟ میخوام یک جزءش هم امکانه. میگه امکان که جزءش نیست، امکان امر عقلیه. وقتی من میگم این درخت جلد دارد، صفحات دارد، امکان دارد، اینا با هم دیگه فرق داره. جلد و صفحات ذات خارجی هن، ولی امکان که امر عقلیه. وجود هم امر عقلیه، نه امر خارجی، نه ذات خارجی. من نمیتونم به شما بگم برو یه بودن بیار، برو یه امکان بیار. میتونم بگم، میتونم بگم برو یه کتاب بیار.
خدا الان اونجا هست، اونجا هست یعنی چی؟
خدا هست. ببینید خود هست رو که نمیگی هست، شما میگی خدا اینجا هست اونجا هست، ولی غلطه، اونو بعد میگی غلطه. ولی وقتی که میگی خدا هست، خدا هست یا هست هست؟ هست که ذات نداره در خارج، و الا اون هست نمیدی هست دیگه میداد تسلسل میشد. بنابراین اینی که فلسفه فکر کرده ما در خارج یک حقیقتی داریم به نام وجود، این از توهمات خیلی خیلی غلطشونه. بعد برای که شما سوال نکنیم میگه حقیقت نوریه، میاد چون نوریه دیگه نباید باش حرف زد. حالا تو بگی نوریه بگی ظلمانیه چی فرق میکنه؟ خلاصه وجود در خارج ذات نداره. بعد میگه به ماهیت، ماهیت یعنی ذات، یعنی حقیقت ذات کتاب رو بهش میگن ماهیتش هویتش، حقیقت خدا رو میگن ذاتش هویتش. لذا هم خدا هویت دارد و ماهیت هم کتاب دارد، اما او هویتی است و ذاتی است قدیم ازلی متعالی است اجزا این نمتجزی. اون وقت فیلسوف ماهیت رو میگه چی؟ شکل و قیافه. میگه ببین شما اگر یک مثلا فرض کن که یک کیلو مثلا آب داشته باشی، ماهیت بودنش ماهیتشه. بعد اگه این جامد شد، اون شکل جامد بودن ماهیتشه. میگه چطور تا چیه؟ نه حرفا اینا شکل و قیافه رو که نمیگن، ماهیت خود ذات. دقت کردیم؟ پس اینی که فلسفه ماهیت را معنا می کند به حد و حدود و اشکال و صور وجود، با خودش غلط دوم میشه. این مجازه، نه اینکه خدا وجود خلق کرده، یعنی خدا ذات خلق کرده. وقتی میگن وجود، من یک به شما میگم برو یک ذاتی بیار میری کتاب میاری، یه میگم برو یه وجودی بیار بازم شما کتاب میاری. وقتی ما کتاب میاری در واقع چی را آوردی؟ بازم ذات آوردی، خود بودن رو که نیاوردی. این مجازه. اگر من گفتم وجود، میگه آقا چند تا ذات بشمار، میگم ذات اشکال نداره، این کتاب، این انسان، این مثلا پرده، اون فرش. بعد میگه چند تا وجود بشمار، باز همینا رو میگم، میگم چند تا وجود، یه کتاب، پرده، نمیدونم انسان. در واقع اینجا دارم مجاز میگم، چون کتاب که بودن نیست، کتاب کتاب است. خود بودن از معانی عقلی است که حمل بر این میشود، لذا اون از باب مجاز گفته میشه. نه ایشون توی اون بحث عرض کرده، ولی اون غلطه بابا اینه. ببینید اگر میگه خدا اینجا هست اونجا هست، در واقع این همچین یک کنایه و استعاره و این حرف هاست. کنایه از اینه که خدای تبارک و تعالی به همه جا علم و آگاهی دارد، نه که ذات خدا همه جا هست. مثل اینکه ما میگیم آقا امام اعظم عیسی همه جا هستن، تو خونت هم که هستی گناه نکن، معصیت نکن، چون حضرت چون تو خونه شما هم هستن. حضرت که بارک الله، ما اگر بگیم خدا در اینجا نیست در اونجا هست، محدودش کردیم. ولی اگر بگیم در اینجا هست در اونجا هم هست، خب متجزیش کردیم. هر دوش غلطه. میگیم خدا متعالی از مکانه. الان از شما سوال میکنن خدا سرد یا لا سرد، گرم یا لا گرم؟ میگه خدا سرد و گرم نداره، سرد و گرم مال اجسامه، مکان هم مال اجسام. وقتی میگیم اینجاست یا اونجا، درباره جسم میگیم. یعنی این کتاب که اجزایی دارد، میگم اینجا توی مسجد هست، توی کوچه نیست، درسته؟ ولی هوا رو میگم هم توی این مسجد هم توی کوچه. درباره خدا همش غلطه. میگه چه بگی خدا در اینجا هست در اونجا هم هست، غلطه. چه بگی خدا در اینجا هست در اونجا نیست، بازم غلطه. چه بگی خدا در هیچ جا نیست، بازم غلطه. چرا؟ چون اصلا خدا اصلا مکان نداره. همونجور که خدا سردی و گرمی ندارد، و همونجور که خدا سفتی و نرمی ندارد، و همونجور که خدا سبکی و سنگینی ندارد، میگیم خدا نه سبک نه سنگین. لذا میگیم نه اینجاست نه همه جا. هم اینجا غلط هم همه جا غلطه. خدا مکان نداره. کان الله ولا مکان ثم خلق المکان. نمیدونم خدمت شما چه، ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به زمان، لا یوسف به زمان، ولا مکان، ولا انتقال، ولا حرکت، ولا سکون. خدا متحرک یا ساکت؟ میگم هیچ کدومش. مگه خدا جسمه؟ خدا اینجاست یا همه جا؟ میگم هیچ کدومش. اصلا خدا مکان نداره، اصلا اجزا نداره. بل هو خالق الزمان والمکان والحرکت والسکون، تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا. خدا زمان و مکان نداره. اگر کسی بگه خدا تا حالا که بوده، الان هم که هست، در آینده هم خواهد بود، این حرف غلطیه. چون خدا اصلا زمان نداره. خدا زمان نداره، خدا وزن نداره، خدا مکان نداره. اگر میگن خدا همیشه هست، منظور اینه که چون خدا متعالی از زمانت، عدم براش معنایی نداره. بله اینی که الان متجزی و زمان داره، میگه آقا این تا یک سال پیش نبود، یک سال پیش این کتاب مثلا چاپ شده درسته و موجود شده، مگر خدا زمان داره که بگیم از چی زمانی یا همیشه یا غیر همیشه؟ اصلا اتصاف خدا به زمان و مکان غلطه، فقط باید بگی سبحان الله، تا زمان و مکان به ذهن داد بگو سبحان الله. این سبحان الله برای همین خیلی تاکید کردن. خدمت شما عرض شود یک مقداری از حرکاتی که خب در اون انرژی جنبشی که اون داشت کم شد. مثلا فرض کنید شما یک توپ رو میزنید به یک توپ دیگه، خب توپ دومی حرکت میکنه، توپ اولی از همون به همون اندازه حرکتش چه کاسته میشه؟ نمیشه بگی خب الان اون حرکت خودش میگه که حرکت سجا خودش جد، میگه اون مقدار انرژی که در حرکت این که این توپ بود میخواد تا 100 متر دیگه بره، الان 80 متر اون توپ رو راند، 20 متر خودش بیشتر دیگه نمیره، نمیدونه هم اون یکیو 80 متر بپرونه هم خود 100 متر اولشو بره. اگر یک توپی قرار 100 متر انرژی حرکت داشته باشه و یک به یک توپ دیگه بخوره که اون 80 متر بره، خودش 20 متر میره مثلا. دقت کردی؟ نه که با خودش 100 متر بره، به همون مقدار انرژی این کاسته شده. لذا در کل عالم حضرت امیر علیه السلام ظاهر باشه درست آجا فرمودن که کل معتن منتقصن سوا، هر چیزی که در عالم اعطا کند به چیز دیگه خودش کم میشه جز ذات احدیت. خدا اعطاء وجود میکنه به جسم، از خدا چیزی کم نمیشه، چون خدا جسم جسم داره، کن فیکون ایجاد میکنه. ولی اگر فرد یک معدنی به شما یک کیلو طلا داد منتقصن، خودش کم میشه. اگر یک ابری به شما یک تن باران داد، از خودش یک تن کم میشه. هر جای اعطا باشه تنقیص هم هست. دو تا کار انجام میده، یکی این که یک مقدار از انرژی خودش کاسته میشه که این یکی به این یکی منتقل میکنه، دومی که انرژی این رو چیه؟ زمینه فراهم میکنه، خودش هم شروع میکنه به سوختن آزاد شدن. هر دو رو با هم انجام میده. مثل اینکه شما به یک دست بده، مثل اینکه شما مثلا به یک چوبی به یک توپی بزنید، این توپه یه توپ دیگر حرکت بده، اونم باز یه توپ سوم میره حرکت بده. هر دو کار رو با هم دیگه انجام میده. جانم نقص یعنی من تبدیل چرا تبدیل میشه دیگه، داره اون تبدیل دیگه، در واقع نقص معنای معدوم شدن که نیست، خلاصه اون تبدیل میشه به مثلا کربن و به دود و فلان، یه حرفا که تا پخش میشه از جر میشه که کاسته نمیشه. هر دوش، هم اون قانون لاوازیه میگه که میگه در طبیعتی که ما زندگی میکنیم، اون به خلقت کار نداره، نمیگه خلقت هم خدا نکرده، میگه در طبیعتی که ما زندگی میکنیم، خلاصه اینا با هم دیگه ترکیب و تجزیه هستن، چیزی کم و زیاد نمیشه، موجود و معدوم نمیشه. اون روایت هم که میگه منتقص و سوا دیگه به خودش کم میشه. جانم؟ اینم میگه نمیشه، نه در نه از این کم میشه خب، ولی معدوم نمیشه. اونم همین میگه، اونم میگه منتقصون سوا، نمیگه که از این کم میشه، خب به اونو که اضافه میشه
کم میشه
دیگه، اونم همین میگه، اون منتقصون سوا همین میگه، اونم که میگه
فرق میکنه با اینکه کم میشه،
فرق نمیکنه.
این روایت میگه کم میشه،
هر دو میگن ببینید در هر تبدیلی از یکی کم میشه به یکی دیگه اضافه میشه که تبدیل میشه دیگه، درسته؟ پس در هر تبدیل هم کم شدن داریم و در هر کم شدن تبدیل داریم. از این کم میشه خب اثباتش که دو تا چهار تا دیگه. شما وقتی یک کیلو یک کیلو آب دارید، نیم کیلوش یخ میشود، در واقع از اون یک کیلو آبتون منتقص شده نیم کیلو یا منتقص نشده؟ منتقل شد دیگه، و در این حال تبدیل شد به یخ. ملازم همان تبدیل شد. دانم؟ نه من نمیگم آب انرژیه، من میگم علا ای حال. خب اون چه جرمش تبدیل بشه چه انرژی آزاد کنه، همون مقدار که انرژی از این کم میشه به اون اضافه میشه دیگه، اون در فضای کار دیگه میکنه. وقتی که اون مثلا فرض کنید که حرار نه نه ماده و صورت جرت به این نداره، ماده و صورت هیچ ربطی به قصه جوهر و عرض و شکل و صورت نداره. اون که میگه این صندلی مثلا چوب مادهش شکلش، این اصلا ربطی ماده و صورت فلسفی نداره. ان شاء الله ماده و صورت رو بعدن خواهیم گفت. ماده و صورت یعنی خود جرم را با شکلش میگن ماده، جدیدش میگن صورت. مثلا فرض کن که ما یک کیلو آب داریم، خب این مایع بودن که شکلشه با خود جرم همش تازه میشه ماده. وقتی شد یخ کل صورت جدید به علاوه اون جرمش میشه ما میشه صورت. دقت کردیم؟ نه اینکه مثل بگه مثلا صندلی مادهش چوبه صورتش هم صندلیه، نه این حرف نیست. بین ما دو تا بحث داریم. یک بحث در این عالمی که ما آزمایش میکنیم در آزمایشگاه های ما، خب تبدیله. یعنی شما اگر رفتی به یک طلا فروش، خب ده تا مثلا فرض کن الانگو دادی، گفتی اینا رو برای من تبدیل به دو تا بکن، اگه شما 100 گرم میدی هر مثلا 10 تا 10 گرم، خب اونم از آخر بعد به شما چیه دو تا 50 گرم بده دیگه. نمیتونه بگی آقا نصفش تبدیل شد. تبدیل شد خب کجا رفت؟ به هوا که نرفت. پس در عالم آزمایش ما و معاملات ما و اینها من تبدیل و تغییر چیزی موجود و معدوم نمیشه. اما اینی که اولش هم آیا چیزی موجود نشده است و عالم ازلی بوده یا نه، نه این رو هیچ آتئیست با سوادی نمیگه. یعنی فیزیک اینو نمیگه، شیمی اینو نمیگه، کیهان شناسی اینو نمیگه، این نمیشه بچه مچه ها میگن. دقت کردی نه؟ و الا آتئیست ها حد اکثرش میگن ما از منشأ مبدا عالم خبر نداریم. آخر خدا پرستاشون میگن خدا خلق کرده، غیر خدا پرستا میگن آقا ما می حرفا کنه، میگن دنبال عشق حال ما. والله آتئیست نمیاد رو قانون فیزیکی بگه که عالم ازلی بوده، میگه اثبات کن، نمیتونه که. چه ادعای میگن از ماده پراکنده مثلا باریکلا، بعد ماده های پراکنده از کجا مجبوره که بگه چی؟ یا باید بگه ازلیه که نمیگه، نه در فیزیک اینو نمیگه، بگم نمیتونه اثبات کنه. مگه روی ببین اگر کسی در اونجا حرفی میزنه روی خدا باور اگه باشه میگه خدا خلق کرده، غیر خدا باور باشه روی بی خداییش میگه ازلیه، نه روی قانون فیزیکیش. قانون فیزیک هم کسی ادعای نتونسته بکنه، نمیتونه آزمایشی اثبات کنه، نمیتونه خدمت رای دیگه داشته باشه برای ادعاش. و صلى الله على محمد و آل الطاهرين. اللهم اجل لوليك الفرج والنصر والعافيه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تعالى فرج مولاي مارا از صاحب برساند و تمام حاجات حضرت و دوستان و شیعیان را برآورده بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.